معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعنة علا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه اردک دوان و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما و شاکین فی کفرهم. انشاء الله عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محور سخن بحث از آیه شریفه تطهیر بود. عرض ما به اینجا رسید که خداوند در این آیه شریفه کلام رو با انما آغاز میکنه و با تخصیص از اراده الهی میفهماند که این اراده اراده تشریعی نیست و اراده اراده تکوینی هست، و این حصری که در اراده تکوینی بر اذهاب رجس و تطهیر اهل البیت علیهم السلام تخصیص گرفته است، منقبت و فضیلتی است از برای اهل البیت. بنابر تعبیر ابن حجر مکی، هذه الآیه منبع فضائل اهل بیت النبوی صلی الله علیه و آله و سلم. در مورد واژگان آیه شریفه، در مورد کلمه انما یریدو، الله لام در لیدهبه و خود یدهبه، بحث‌های جداگانه انجام شد و اون چه که خداوند در صدد هستش که در این آیه شریفه از کنار هم چیدن این واژگان مفهوم گیری کند رو به هر حال تا اندازش رو خدمت عزیزان و سروران عرض کردیم. اما بعد از تخصیص اراده، مهمترین مطلبی که در آیه شریف باید مورد بررسی قرار بگیره کلمه اهل البیت است، که این کلمه در مورد تعیین مصداقش در بین امت اسلام اختلاف شده است. شیعه امامیه بر این اعتقاد است، متفقون علیه، که منظور از اهل البیت فقط و فقط خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، صدیقه طاهره، امیر المؤمنین، حسنین علیهم الصلاة و السلام، حاضرین در زمان نزول آیه شریفه و همچنین تا به وجود مقدس امام زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه که 12 امام و 14 معصوم می بوده باشند، مصادیق واقعی این آیه شریفه هستند در کلمه اهل البیت، نه یک مصداق اضافه تر نه یک مصداق کمتر. کلام شیعه روشن هست، اما در بین خود اهل تسنن، در بین خود اهل تسنن مثل علامه طحاوی تصریح میکنه کلام شیعه رو و قبول داره که منظور از اهل البیت فقط خمسه طیبه هستند در زمان نزول آیه شریفه، وجود مقدس خاتم الانبیا امیر المؤمنین حسنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین هستند. با استناد به سنت قطعیه پیامبر مصداق و مصادیق اهل البیت رو منحصر میدونه در پنجتن آل عبا، همون ذوات مقدسی که باز اعتقاد شیعه هم برون هستش. اما اکثریت جامعه اهل تسنن قائل به این هستند که علاوه بر وجود خاتم الانبیا که جزء اهل البیت است، همسران پیغمبر هم هستند. عده دیگرشون قائل هستند علاوه بر خمسه طیبه همسران پیغمبر هم دخالت دارند. عده‌شون بنابر روایت زید بن ارقم در صحیح مسلم قائل به این هستند که علاوه بر همسران پیغمبر، علاوه بر امیر المؤمنین صدیقه طاهره، حسنین و خاتم الانبیا، آل علی، آل جعفر، آل عباس و آل عقیل هم دخالت دارند و جزء مصادیق به حساب میان. لحاظا اینی که امت اسلام همه متفق بر یک رأی واحد نیستند و برداشتها و تفاسیر از یک کلمه در یک آیه شریفه این چنین به هر حال سعه و زیغ پیدا کرده و مبانی مختلفی رو به هر حال به وجود آورده است، یعنی چی؟ یعنی یک آیه دچار اختلاف شده. پس بنابر این امت اسلام برای رفع اختلاف باید مراجعه به سنت قطعیه پیامبر کنند. قرآن چی فرموده در این مورد؟ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، 44 از سوره نحل و 64 از سوره نحل راهگشای این مطلب است از پیش روی امت اسلام. و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این آیاتی است که مقام تبیین و تفسیر آیات رو به پیامبر عنایت فرموده و امر کرده به امت که در هنگام اختلاف بر سر مفهوم آیه و تفسیر و تأویل آیه ای از آیات، مراجعه به اول و بزرگ مفسر آیات قرآن، شخص پیامبر عظیم الشأن اسلام داشته باشید. لحاظا از همین عبارت به دست میاد، از همین اختلافات روشن می شود که مفهوم در کلمه اهل البیت مفهوم لغوی نیست. اگر ما اراد خداوند مفهوم لغوی بود این همه اختلاف درست نمی شد. پس اینجا خداوند جعل کرده است یک مفهوم اصطلاحی رو، جعل اصطلاح کرده با کلمه اهل البیت. و اینجا قصهش مثل صلات میشه، همان گونه که در مفهوم آیات قرآن کلمه صلات هم به معنای لغوی هم به معنای اصطلاحی کاربرد پیدا کرده و هم خداوند در قرآن مفهوم دعا رو استفاده کرده و هم همین عمل عبادی که مسلمین او را انجام میدهند تحت عنوان صلات، هر دو مفهوم در قرآن کاربرد داره. در مفهوم لغویش کسی دچار مشکل و اشتباه نمیشه، همه میفهمند، اما در کاربرد مفهوم اصطلاحی است که قرآن مبهم سخن گفته، به اجمال سخن گفته، اقیم الصلاه، اقامه صلات رو از مردمان خواسته، اما تمام احکام، تمام جزئیات و تمام مطالبی که مربوط به صلات هست رو متعرض نشده. از این جهت بررسی کلمه صلاتی که یک مفهوم اصطلاحی در قرآن پیدا کرده به عهده پیغمبر نهاده شده. لحاظا امت اسلام در بحث فقهی صلات وفور احادیث رو در کتبشون تجمیع کردن و این نشانگر این است که هم پیامبر در مقام بیان ایراد سخن داشته اند و بیان داشته اند و هم مسلمین بیان رو از پیامبر طلب کرده اند به خاطر اجمالی که در خود آیات شریفه در بحث اقامه صلات نهفته استش. کلمه اهل البیت هم و همچنین است، خداوند جعل اصطلاح کرده در این آیه شریفه و از اون مفهوم لغوی فاصله گرفته. خود خداوند با توجه به حصر اراده، لام تأکید و یوده با این مطلب رو تصریح کرد که این اهل البیت مفهوم لغوی نیستند، که مفهوم لغوی حد اقلش به هر حال کسایی هستند که زن و بچه انسان حساب میشن در خانه، اما خداوند در اینجا جعل اصطلاح کرده. آیات قبل از 30 تا قبل از انما یرید الله و همچنین در آیه 34 مخاطب زنان پیغمبر هستند، اونها به مفهوم لغوی اهل البیت جزء کلمه اهل البیت میشوند، اما با این حصری که خدا در آیه تطهیر قرار داده، حصر اراده، اراده تکوینی دیگه نمیتونه مفهوم لغوی اراده شده باشد. این بحث خودش بحث مجزایی است، باید در مورد او بررسی کنیم. و دو تا کلمه اهل البیت که در مورد حضرت ابراهیم است، یکی در مورد حضرت موسی هست، باید بررسی بشه. اون چه که ما خواهیم گفت این خواهد بود که کلمه اهل البیت در اون دعای مفهوم لغوی مراد است، اما در اینجا مفهوم اصطلاحی است. اما قبل از ورود به اون بحث، تذکر دو تا مطلب و دو تا مبنا در خود کلمه اهل البیت لازمه. کلمه اهل البیت از دو تا واژه اهل و بیت تشکیل شده. عرض کردیم کلمه اهل در مفهوم لغویین به معنای این است: هو الانس مع الاختصاص و تعلق. عرض کردیم مفهوم لغوی کلمه اهل یعنی یک نحوه انس به همراه تعلق خاطر، یک نحوه تعلق خاطر و دلبستگی داشتن. لحاظا زن و بچه و فامیل و خادم خانه و کنیز خانه و همسایه و دوست و رفیق و آشنا در تحت کلمه اهل وارد می شوند. کلمه بیت رو هم معنا کردیم که مفردات راغب این چنین میگه که البیتو معول انسان باللیل، اونجاییست که انسان در شب در اونجا میخواد آرامش داشته باشه، همون خانه خشت و گلی هستش. این کلمه شده اهل البیت، یه الف و لام سر البیت آمده است در آیه شریفه اهل البیت. این اهل البیت الف و لام البیت چی هستش؟ خارج از سه تا مطلب نخواهد بود: یا الف و لام الف و لام جنس است، یا الف و لام الف و لام عهد است، یا الف و لام الف و لام بدل هست. اگر شما بخوای بگی که الف و لام الف و لام جنس هست، باید بگی که بیت اهل هر خانه ای، اهل هر خانه ای، که دیگه با اون تخصیصی که در انما خدا گنجانیده و حصر اراده کرده است اذهاب رجس رو از این اهل و بیت مشخص سازگاری ندونه. لحاظا وقتی الف و لام جنس تصور بشه میشه اهل هر خانه ای، اونم به نحو نکره میشود، دیگه مشخص نخواهد بود، محدود نخواهد بود، بلکه عام هم خواهد بود. و چون کلمه انما داره تخصیص میزنه، حصر اراده میکنه، این حصر اراده با اذهاب مطلق رجس متوجه تمام خانه ها و تمام اهل البیوت نخواهد بود، فقط منحصر است برای اهل بیت مشخص. لحاظا الف و لام جنس نمیتونه باشه. الف و لام، الف و لام استغراق هم نیستش. الف و لام، الف و لام استغراق هم نیستش. از این جهت چون میشه اهل همه خانه ها، همه خانه ها، او هم بی‌معناست. با حصر انما، با حصر اراده تکوینی خداوند در آیه تطهیر، قطعاً اراده خدا شامل همه که نبوده است، داره حصر میزنه. حصر اراده تکوینی است بر اذهاب مطلق رجس از این اهل البیت. پس نمیشه الف و لام استغراق هم باشه، چون مفهوم با خود مفهوم آیه شریفه اصلاً سازگاری ندارد که در تضاد است. چون آیه شریفه اهل بیت خاصی رو میخواد، نه اهل همه بیوت و خانه ها رو. اینم یک نکته. پس میماند که الف و لام در البیت یا الف و لام عهد بوده باشد یا الف و لام بدل بوده باشد. اگر بخواد الف و لام، الف و لام بدل بوده باشد، بدل از چی هستش؟ اگر الف و لام، الف و لام بدل باشه، بدل از چی هستش؟ بدل از مضاف الیه محذوف است، که اون مضاف الیه محذوف با قرائن حالیه‌ای که در بین مسلمین صدر اسلام بوده است و جزء خود سنت قطعیه پیغمبر هم در ذیل آیه شریفه کتب فراوان اهل تسنن متعرض شده است، اون قرینه حالیه و تصریحیه پیغمبر این است که منظور از اهل البیت، اهل بیت نبوه هست، اهل بیت نبوه، نه هر اهل بیتی، اهل بیت نبوه، اهل بیتی که برای پیغمبرند، اهل بیتی که بیت بیت نبوت می شود، اهل بیت نبوه. خب در سندهای حدیثی اهل تسنن آمده است، در کتب معتبر خود اهل تسنن، به جای خودش بررسی خواهیم کرد، هم روایات رو نقل می کنیم، هم سندها رو متعرض می شیم به جای خودش. در بین روایاتی که اهل تسنن در ذیل آیه با توجه به شأن نزول آیه نقل کرده اند، که مثل ابن حجر مکی در سوائق محرق تصریح میکنه که آیه تطهیر تکرر نزول داشته است، تکرر نزول داشته است، هم در خانه ام سلمه که بیشتر روایات متوجه همین خانه است، و هم خانه عایشه و هم خانه زینب بنت جحش، هم خانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها. تکرر نزول نسبت به آیه شریفه در این خانه ها بوده است، اما همه مصادیق یکی هستند، فقط و فقط خمسه طیبه. هم پیامبر عایشه رو کنار زده، هم زینب بنت جحش رو کنار زده، و هم ام سلمه رو کنار زده از ورود به زیر کسا، و فقط خانه فاطمه بود که فاطمه هم داخل بود، چون او جزء خمسه طیبه هست. نقل شده در تاریخ نقل شده است در تاریخ و در حدیث خود اهل تسنن که آقایون نوشتند و تصریح کرده اند که پیغمبر از 4 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 12 ماه، 14 ماه، 18 ماه تا آخر عمر شریفش، روایات متعدد، چون راویان حضورشون در مسجد النبی بعضی موقع 4 ماه بوده، بعضیا 9 ماه بوده، بعضیا 12 ماه، بعضیا 14 ماه، بعضیا تا آخر عمر شریف پیامبر، لحاظا چون راویان حضورشون در مسجد النبی و رؤیت این قصه کم و زیاد می شده، تعدد روایت داریم ما در منابع معتبر اهل سنت، که به جاش عرض خواهیم کرد که آمده از پیامبر می آمدن پشت درب خانه حضرت صدیقه طاهره و امیر المؤمنین سلام الله علیهما و آلهم الطیبین الطاهرین، دو دست رو می گذاشتن به چارچوب در، می فرمودن الصلاح الصلاح، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کلامی که در منابع اهل سنت آمده است. غرضم اون واژه است، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. علاوه بر شأن نزول آیه در خانه صدیقه طاهره و در خانه های دیگر و تخصیص مصداق اهل البیت بر 5 طیبه، فعل پیغمبر هم برای همه روشن کرد که مراد از اهل البیت و اهل بیت نبوه همین 5 نفر هستن، 5 طیبه. لحاظا با قرائن حالیه‌ای که و قرائن لفظیه‌ای که به تصریح پیامبر صادر شده است و با مفهومی که در خود آیه گنجانیده شده است، مراد از اهل البیت حتی از جهت مفهوم لغوی در این آیه شریفه اهل بیت نبوه است. پس الف و لام در البیت بدل از اون مضاف الیه محذوف است. یعنی اصل این بوده اهل بیت نبوه، شده اهل البیت، الف و لام بدل از ان نبوه آمده است. پس اینجا مراد خدا این است، اهل این خانه، اهل این خانه خشت و گلی ملاک نیست، بیت بیت و نبوه. پس میشه اهل بیت نبوه. اهل بیت نبوه که شد، خلاصه اینجا یه حرفایی پیش میاد. وقتی اهل این خانه، گفتیم اهل هوال اختصاص، هوال انس معل اختصاص، یک انس و تعلقی باید وجود داشته باشه بین این اهل و بین این خانه. حالا وقتی اهل شدن برای بیت نبوت، باید یک انس و تعلق خاطر و سنخیتی بین این اهل و بین اون بیت نبوت بوده باشد. تمام شرافت بیت نبوت به رسول الله است، تمام عظمت بیت نبوت به رسول الله است، به نبوت و رسالت است. لحاظا اهل این خانم باید اهلیت با نبوت و رسالت و رسول الله داشته باشند، که اگر کسی اهلیت خودش رو از نبوت و رسالت از دست بدهد، اگرچه جزء اهل این خانه هم بوده باشد، خدا نفیش میکنه. چون وقتی بیت بیت نبوت شد، اهل بیت این نبوت هم باید سنخیت داشته باشن با مقام رسالت و نبوت. اون انس مع الاختصاص باید سنخیت روحی و معنوی ایجاد کنه، نه صرفا یک سببیت و نسبیت و ارتباط ظاهری و مادی رو. خداوند در 32 و 33 از سوره عنکبوت میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، قال ان فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها. شاهد مثال این قسمت است: لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین. خداوند میفرماید ما نجات دادیم لوط پیغمبر رو با اهلش، با اهلش مگر همسرش. به مفهوم لغوی همسر جزء اهل است به مفهوم لغوی، اما چون اینجا اهل اهل نبوت لوط است، باید کسانی باشن که سنخیت روحی، سنخیت معنوی با رسول خدایی مثل لوط پیغمبر برقرار کرده باشند. پس اهل لوط در این آیه شریفه کسایی هم که سنخیت روحی با حضرت لوط پیغمبر دارند و در مسیر نبوت و رسالت او هستند. و الا چرا خداوند می‌فرماید ما همه اهلش رو نجات دادیم مگر همسرش؟ چون همسر لوط به تصریح قرآن جزء اهل لوط نیست، سنخیت روحیش رو از دست داده است. در مسیر نبوت و در مسیر رسالت و هدایت لوط پیغمبر نیست، لذا خدا استثنایش میکنه. باز خدا میفرماید در آیه 33 آیه بعدی میفرماید انا منجوک و اهلک الا امراتک. باز خدا میگه ما تو را نجات میدیم. چرا تو یه پیغمبری مثل لوط را نجات میدیم؟ چون تو معلمی، تو هادی هستی. اینجا قصه این نیستش که هر کسی هم که جزء اهل و بیت لوط شد و فامیل سببی و نسبی لوط شد اونام نجات پیدا کنن و منظور خداوند از این اهل صرفا فقط مفهوم لغوی باشه. اگر هم مفهوم لغوی ملاک بوده است، به خاطر اینکه سنخیت رو از دست داده است در مسیر هدایت و نبوت لوط همسرش، لذا همسر رو جدا کرده است. پس اهل بیت نبوه با قرائنی که در آیات شریفه قرآن هست، اگر بخواهیم به غیر از مطلب اصطلاحی کلمه اهل بیت که در آینده خواهیم رسید و مفصل بحث خواهیم کرد، در مورد مفهوم لغویش هم بخواهیم بحث داشته باشیم، اهل بیت نبوه که الف و لام بدل از مضاف الیه محذوف است، که اهل البیت الف و لامش مراد اهل بیت نبوه است، به جای اون مضاف الیه محذوف نشسته. اهل بیت نبوه کسانی هستند که اهلیت دارن، سنخیت دارن با بیت نبوت، سنخیت روحی، نه هر کسی. اگر ما غیر این حرف بخوایم بزنیم، اگر بخواهیم بپذیریم که مراد از اهل البیت در این آیه مفهوم لغوی است و مراد از اهل البیت کسانی است که نسبن و سببن با پیغمبر مرتبط هستن، باید ابولهب و ابوسفیان رو هم قبول بکنیم. کی حاضر است قبول کنه؟ هیچ عاقلی. باید هارون الرشید، باید مأمون الرشید، متوکل عباسی، کسانی که جزء قتله عزیزان پیغمبر هستند، جزء قتله آل علی هستند رو بپذیریم. زید ابن ارقم در صحیح مسلم مطلبی ازش نقل شده که زید گفته است مراد از اهل البیت در آیه تطهیر آل علی، آل جعفر، آل عقیل و آل عباس هستن، یعنی خاندان پیغمبر. این حرف خیلی حرف باطلی است. اگر قرار باشه آل عباسی که جزء قتله آل علی شدند، مأمونی که امام رضا رو شهید کرد، هارونی که موسی بن جعفر رو به شهادت رسانید، متوکلی که بارها دستور داد قبر مطهر سید الشهدا رو به آب بستند و از بین بردند، اما خداوند سید الشهدا رو نوری قرار داده است که هیچ کسی نمیتونه خاموشش کنه، متوکلی که این همه شیعه علی ابن ابی طالب، شیعه ائمه طاهرین از آل علی رو به شهادت رسانید، صفاکانی که زراری فاطمه زهرا رو لای جرز دیوار میگذاشتند و این چنین زنده به گور میکردند، اینا هم بخوان جز اهل البیت بشن، که خیلی عذر میخوام ازتون، اصلا اساس حکمت در قرآن رعایت نشده و دیگر قرآن کتاب حکمت نخواهد بود، خدا هم نعوذ بالله و نستجیر بالله حاکم علل اطلاق نخواهد بود. پس یه خورده باید دقیق حرف زد، نمیشه گفت منظور از اهل البیت مفهوم لغویست و تمام خاندان پیغمبر دخیل میشن، اصلا بعد این مطلب جایگاه علمی ندارد. پس وقتی منظور از اهل البیت اهل بیت نبوه شد، اهل بیت نبوه دیگه، اینجا مراد از نبوت شخصیت حقیقی پیغمبر ملاک نخواهد بود به عنوان یک شهروند مدنی و مکی، بلکه شخصیت حقوقی پیغمبر ملاک خواهد بود، شخصیت حقوقی پیغمبر که به عنوان این که پیامبر منصب نبوت و رسالت داره، تحت این عنوان خواهد بود. لذا وقتی پیامبر شخصیت حقوقیش ملاک باشه، نبوت و رسالتش چی میشه؟ تأیید دیگریست بر اینکه اهل بیت نبوت و رسالت هر کسی نمیتونه بشه، باید کسانی باشن که سنخیت با نبوت و رسالت دارن، سنخیت روحی با پیغمبر دارن و الا نمیتونه. اگر مطلب به اینجا انجامید و اهل بیت نبوه هر کسی نخواهد بود مگر کسانی که اهلیت دارن با نبوت و رسالت پیغمبر، دیگه مثل حفصه و عایشه هم نمیتونه داخل بشه. حفصه و عایشه ای که در صحیح بخاری کتاب النکاح تصریح میکند صاحب صحیح بخاری که ابن عباس آیه شریفه ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكما و ان تظاهرا علی تا آخر آیه تحریم آیه 4 رو، ابن عباس از عمر سوال کرد که ان تتوبا مخاطبش کی هستن؟ این دو تا زنی که پیغمبر رو آزردند، حد که حرمت پیغمبر کردند و قرآن میفرماید قلبشون سقط قلوبكما، قلبشون از حق متمایل شد، یعنی در قلب و عقیدهشون نفاق آمد. قرآنی که داره اینطور خطاب میکنه به این زنان، ابن عباس از عمر ابن الخطاب سوال کرد، راوی صحیح بخاریست، گفت این دو تا زن کیا هستن؟ قال عمر ابن الخطاب الحفصه والعایشه، منظور از این دو زن حفصه و عایشه هستن. قرآن میفرماید سوره تحریم که حفصه و عایشه سنخیت روحی نداشتند، سنخیت معنوی نداشتند با پیغمبر خاتم، پس لحاظا اهلیتی ندارند با پیغمبر خاتم که بخوان جزء اهل بیت پیغمبر، اهل بیت نبوه به حساب بیان. مگر نه این است که خدا میفرماید در آیه 10 از سوره تحریم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، که فخر رازی ذیل این آیه در تفسیر کبیر خودش تصریح میکنه بر این مطلب که این آیه تعریضی است بر امه المؤمنین الحفص و العایشه، تعریضی است بر دو تا از مادران امت حفصه و عایشه. دیگه تعریض از این بالاتر؟ خدا میخواد برای کفار مثال بزنه، زن نوح و زن لوط رو مثال میزنه، فخر رازی میگه، میگه این آیه تعریض است بر حفصه و عایشه. یعنی بوی از کفر و شرک و نفاق در قلب حفصه و عایشه بوده است. پس چطور میتوان سنخیت روحی و معنوی بین حفصه و عایشه و بیت نبوت، بیت رسالت و وجود مقدس خاتم الانبیا برقرار کرد؟ نمیشه، نمیشه. بنابراین اگر ما الف و لام رو الف لام بدل از محذوف بگیریم، قصه به اینجا می انجامد. مراد از اهل البیت، اهل بیت نبوه است، چرا که این عبارت تصریح پیامبر است در زمان شأن نزول آیه. محکمات بزرگان اهل تسنن در ذیل آیه شریفه، تصریحات بزرگانشون در ذیل آیه شریفه و احادیث فراوانشون گواه بر این مطلب است که به جای خود دقیق بررسی خواهد شد. اما اگر الف و لام رو الف و لام عهد بگیریم، اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اگر مراد از الف و لام الف و لام عهد بوده باشد، اهل البیت، اگر الف و لام عهد باشه، خب خارج از عهد حضور و ذهن و ذکر نخواهد بود. قطعاً الف و لام عهد ذکر نیست، چون خدا قبل از این از بیت و اهل البیت صحبتی نکرده در آیات. در مورد بیوت سخن گفته و اهل البیوت هم همسران پیغمبرند. در آیه 30، 31، 32 و قسمت قبل از انما یرید الله و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، در اینجا اشاره داره به بیوت. در آیه 34 هم باز اشاره به بیوت دارد، و ذکرنما یتلا فی بیوتکن. پس در آیات قبل از این فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت سخن از بیوت است، بیوت کن. بعد از این فراز هم سخن از بیوت است، بیوت کن. پس اهل البیوت همسران پیغمبرند، اما اینجا اهل البیوت نیاورده خدا. آقایون از اهل تسنن که وحدت سیاق رو قبول دارن به عنوان یک مبنا در تفسیر آیات شریفه، طبق مبنای وحدت سیاق خود اهل تسنن، اگر این اهل البیت همون بیوت کنه و اهل البیوت بودن، اینجا هم باید خدا اهل البیوت به کار می برد. اما خدا سیاق شکنی کرده، وحدت سیاق را رعایت نکرده. از این جهت این اهل البیت اهل البیوت نیستند. یک قرینه این است. قرینه دوم، در مورد اهل البیوت، بیوت کنه که همسران پیغمبرن، خدا با عتاب داره حرف میزنه، با هشدار داره اوامر و نواهی رو متوجه اونها میکنه. اما در کلمه، در جمله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا داره با مدح و ثنا حرف میزنه. پس مخاطب اهل البیوت غیر از مخاطب اهل البیت است. پس مصداق اهل البیوت جدای از مصداق اهل البیت خواهد بود. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، قرینه سوم، آیاتی که اهل البیوت و بیوت کنه همسران پیغمبر رو مخاطب قرار داده است، به اراده تشریعی خدا اشاره دارد. این اوامری که متوجه همسران پیغمبر هست اراده تشریعی است، لذا برای عموم مکلفین و زنان مسلمان هم جاری و ساری است. اما خداوند در آیه شریفه تطهیر در این فراز با انمایی که حصر میکنه اراده خدا رو بر اذهاب مطلق رجس از اهل بیت، میخواد حالی امت کند که این اراده اراده تشریعی نیست، اراده اراده تکمیلی نیست. پس لحاظا باز مخاطبین در این فراز انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت با اون اهل البیوت و بیوت کن نفرق داره. پس عهد عهد ذکری نیست، چون صحبتی ازش نشده، صحبتی ازش نشده. باید عهد عهد ذهنی یا حضور باشه، که عهد عهد ذهنی است. خدا میخواد حالی امت کند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، امت مسلمان، صحابه پیغمبر. شمایی که این آیه رو دارید میشنوید از لسان پیغمبر و در قرآن دارید میخوانید، این الف و لام الف و لام عهد ذهن است. یعنی این بیت مشخص است در اذهان مسلمین، بیت بیت مشخصی است، نه بیت بیت نامشخصی باشه. اون بیت بیت مشخصی است و تمام مسلمین ذهنیت به این مطلب دارند، چون بارها از پیغمبر دیدند که پیامبر آمد کنار درب این خانه، دستشو گذاشت روی درب و فرمود یا اهل بیت النبوه الصلاح الصلاح، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اونقدر مطلب شفاف است و اونقدر صحابه و مسلمین صدر اسلام نسبت به این البیت، نسبت به این الف و لام ذهنیت دارند، نسبت به این بیت مشخص ذهنیت دارند، که احمد حنبل از ابو دجانه نقل میکنه مطلب رو. ابو دجانه مطلب رو باز غیر از احمد حنبل، سوائق محرقه، سوائق محرقه صفحه 226 297 ابن حجر هم نقل میکنه که ابو دجانه میگفت لا تسبوا علیا ولا اهل هذا البيت، ولا اهل هذا البيت، نه علی رو سب کنید نه اهل این بیت رو. این بیت بیت مشخصی است، تمام مسلمین ذهنیت دارند، عهد عهد ذهن است، در ذهن تمام مسلمین است، الانش هم و همچنین است. با توجه به روایاتی که در شأن نزول آیه آمده، مسلمانی روایات رو دیده باشد نمیتواند وقتی کلمه اهل البیت رو میبیند ذهنش نسبت به اون واقعه خطوری نداشته باشه. ابو دجانه میگوید لا تسبوا علیا ولا اهل هذا البیت، نه اهل این خانه را نه علی رو سب کنید. بعد در ادامه حدیث است که میگه ما همسایه‌ای داشتیم در کوفه، به حسین ابن علی ابن ابی طالب توهین کرد، جسارت کرد به حسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد خداوند چیکار کرد؟ فرماه الله به کوکبین فی عینین و تمس الله بصره، خدا سفیدی تو چشمش ایجاد کرد بعدم کورش کرد. ابن حجر مکی میگه، احمد حنبل میگه، توهین کننده به اهل البیت، توهین کننده به حسین ابن علی که جز اهل البیت است، کوری به همراه آورد برای شخص. لا تسبوا علیا ولا اهل هذا البیت، این بیت. پس الف و لام الف و لام عهد است، اما الف و لام عهد ذهن است، عهد ذهنی است، چون ذکری اصلا نشده از اهل البیت قبلا، اما در این آیه شریفه ذکر شده است اهل البیت. پس منظور از کلمه الف و لام در البیت عهد ذکر نیست، چون ذکری نداره قبل از این فراز آیه. عهد است، عهد ذهن است. تمام مسلمین و صحابه ذهنیت داشتن به این بیت، که این بیت، بیت علی ابن ابی طالب، بیت فاطمه زهرا، بیت رسول الله، در یک کلام بیت، بیت نبوت است. و اون کسانی که در بیت نبوت هستن سنخیت روحی با خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم دارند. اگر الف لام، الف لام عهد هست، عهد حضور باشه، بازم مشکلی به ذهن نمیزنه. این بیت، بیت مشخصی است که تمام صحابه، تمام مسلمینی که در صدر اسلام بودن، این بیت در نزد همشون حاضر بودش و حضور داشتن مسلمین، حضور ذهنی داشتن نسبت به این بیت. اما اگر عهد ذهن بوده باشد، تمام مسلمین الی یوم القیامه رو هم شامل می شود. پس ماند بحث از معنای اصطلاحی اهل البیت. تا اینجا بحث ما مفهوم لغوی اهل البیت بود، که در مورد اینکه اهل البیت الف و لام بدل است، عهد ذهن است صحبت شد. ما اراد خداوند از آیه شریفه تطبیق می کند با اون مفهوم اصطلاحی. انشالله ادامه بحث در مورد مفهوم اصطلاحی اهل البیت خواهد بود در جلسات آتی. بحول قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.